Sûr,
C'est sûr.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. درباره وسعت بهشت مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. فقط یک سوال خیلی مهم وجود داره، اینکه از معصوم هم سوال کردن. قبلا هم اینو عرض کردیم که اگر بهشت هر یک نفر به اندازه همه آسمان ها و زمین هست، سایر بهشت ها چگونه هستش یا کجاست؟ و همچنین سوال کردن که جهنم کجا قرار میگیره یا رابطه بهشت و جهنم چگونه هست. قرآن کریم ترسیمی که میکنه از شرایط بهشتی ها این گونه است که بهشتی ها به محض اراده دیدن جهنمی ها و گفتگوی با اونها، به خصوص کسانی که دشمنشون بودند یا در صدد انحراف اونها برمی اومدند، تعبیر داره فرآهو فتلع فرآهو. همین که نیت میکنه مطلع میشه، آگاه میشه و او رو میبینه در وسط عذاب باشم صحبت میکنه. این نشون میده که این اتصال و ارتباط خیلی نزدیک است. فضای ابدیت رو ما واقعا نمیشناسیم. اون چی که ما فعلا از علم برخوردار هستیم، شناخت فضای عالم ماده هستش و عالم فیزیک هست. عالم متافیزیک هنوز برای ما شناخته شده نیست که اونجا اندازه ها، زمان، ارتباطات به چه شکلی هستش. وقتی که از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنن، حضرت میفرماید که اینها در علم الهی نهفته هست. کما اینکه بشر تا همین چند قرن اخیر که امواج رادیویی رو کشف و اختراع نکرده بودند، نمیدونستن که میشه همزمان ده ها هزار امواج رو بدون دخالت همدیگه برای نقاط مختلف جهان ارسال کرد. فرکانس های مختلف، کانال های مختلف، و بدونه که اینها با همدیگه دخالتی داشته باشن. یا کانال های تلویزیونی الان ماهواره ها دارن هر کدوم برنامه پخش میکنن، و هر کدوم روی موج دارن این کار رو انجام میدن. یک زندگی، یک کانال داره اتفاق میفته و همزمان او و موازی با او میلیون ها کانال دیگه، هزاران، صدها، ده ها هزار کانال دیگه از کانال های رادیویی و تلویزیونی و ماهواره‌ای ارتباطات برقراره. و جالب اینجاست که هیچ کدوم با هم دیگه تداخلی ندارن. و از اون جالب‌تر این است که شما اگه اینجا را نشستید که سکوت محضه، به محض اینکه یک گیرنده رو بیارید اینجا، این گیرنده رو مثل یه تلویزیون قوی وصلش بکنید با یه آنتن ماهواره‌ای، می‌بینید که صدها کانال دریافت میشه و اگر گیرنده قوی تر باشه هزاران کانال از سراسر جهان دریافت میشه. رادیوها دریافت میشه، تلویزیونها دریافت میشه، ماهواره‌ها دریافت میشه. اینا دارن کار خودشون رو میکنن هر کدومشون، اما منافاتی هم با هم ندارن. هر کدومشون توی عالم خودشون هستن. الان که خب نظریات فیزیکی پیشرفته تر شده، نظریه عالم های موازی ایجاد شده، یعنی به وجود اومده که عوالم دیگری مثل کانال های تلویزیونی وجود دارن که واقعا کانال نیستن، اما انسان های موجوداتی دارن زندگی میکنن تو اون عوالم، این کانال تلویزیون که اینجا وقتی که شما کانال رو الان میگیرید با گیرنده هزاران کانال رو میتونید بگیرید و اینا با هم منافاتی ندارند. خداوند خلقت رو به گونه ایجاد کرده که همه، یعنی نسل های مختلف، انسان های مختلف، جهان های مختلف مثل کانال های ماهواره ای و تلویزیون دارن زندگیشون رو میکنن، با هم ارتباط ندارن. مثل ارتباط فرض فرمای جن ها با ما که اون هم رو زمین دارن زندگی میکنن، اما قاطی نمیشیم. این زندگی ها با هم دیگه قاطی نمیشه، از اونا دارن زندگی میکنن، شما هم دارن زندگی میکنن. فرشته ها هم اینجا الان هستن، اونا تو عالم ماده با ما هستن دیگه. فرشته های مادی هم ما داریم، فقط فرشته ها غیر مادی نیستن، فرشته های مادی هم داریم، اما اونا دارن زندگیشون رو میکنن اینجا. عوالمشون هم عوالم خاص خودشون هستش، با تو ردیف خودشون و عالم خودشون دارن زندگی میکنن. در بهشت هم همینطور هست و چیزهایی هست که ما نمیفهمیم اصلا، علم ما اصلا اجازه نمیده که برزخ چیه، قیامت چیه و اونجا شرایط به چه شکل هستش و چجوری بهشتا با هم قاطی نمیشه، چجوری بهشت هر یک نفر به اندازه آسمان و زمینه و هر کس بهشت خودشو داره. و ضمناً حالا الان توضیح میدیم توی این بحث بهشتی ها، زمین بهشت، زمینم با هم تداخل هم دارن، هر وقت دلشون میخواد هم دیگر ملاقات میکنن، هر وقت دلشون میخواد رفت آمد میکنن به هم دیگه. شما هر وقت دعوت میشید مهمان حضرت، روز شنبه مهمان حضرت آدم، خب به بهشت ایشون میرید دیگه، بهشتش با بهشت شما فرق داره. و یک شنبه حضرت نوح، دو شنبه حضرت ابراهیم، سه شنبه حضرت موسی، چهار شنبه حضرت عیسی، پنج شنبه بهشت رسول الله و جمعه بهشت خدا، اونجا که خداوند از بندگانش پذیرایی میکنه، با بهشت ما فرق داره. ولی چجوری این مهمونی ها انجام میشه؟ چجوری انسان از بهشت خودش وارد بهشت انبیا میشه؟ چجوری از بهشت خودش وارد بهشت خدا میشه؟ چجوری میره و میاد؟ در روایت ما داریم دیگه که افراد وقتی وارد اون بهشت الهی میشن، چیزی که خیلی دوست دارن و رازشون میکنه این هستش که سجده کنن اونجا. لذت سجده براشون فوق‌العاده زیاد هست که حالا باز تو این روایت هم اگر برسیم داریم توضیح میدم براتون، توی اینکه اونجا بهشتی ها این حالت رو دارن. بنابراین ما نمیدونیم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیبا جواب میده که این از مکنونات علم الهیست، بشر طاقت نداره هستن بخواد این عوالم رو و اینجور چیزها رو بفهمه. خب جهنم هم همینطور. جهنم هم باطن رابطه بهشت و جهنم، قرآن میفهمد باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل هل عذاب. باطنی داره که رحمته و ظهوری داره که عذاب داره. یعنی مثل عالم ما اینجا الان فرض فرمایید یه نفر دور از جون کرونا گرفته داره زجر میکشه، یه نفر کنارش از کرونا رو نداره، اون تو همون شرایط زیستیه توی یه اتاق، یکی کمردرد داره، یکی سردرد داره، یکی سرطان داره، یکی نابیناه، یکی ناشنواست، هر کدومشون دردهای خاص خودشو دارن و عوالم خاص خودشون، و در این حال همونجا این شخص سالم هم داره زندگی میکنه و از زندگی خودش داره لذت میبره. درد امری هستش که اصالت نداره، مریضی اصالت داده. اونی که هست عالم دنیا عالمی است که برای سلامت و برای شرایط زیستی خاص خودش هست. حالا اگه عارضی کسی هم مریض میشه و او درد رو داره درک میکنه، این فقط تو عالم خودش داره اتفاق میفته، اون درد خودش، زجر خودش تو عالم خاص خودشه. مثل که دو نفران کنار هم میشن، یکیشون فوق العاده مثلا، حالا یه بند خدایی میگفتش که خانومی میگفتش که شوهر یکی از دخترام کشاورزه، هم میاد میگه مادر التماس دعا دارم، دعا کن بارون بیاد. بعد میگه اون یکی دخترم شوهرش کوزه‌گره، میاد میگه که مادر دعا کن آفتاب باشه، بارون نیاد، کوزه های شوهر من خوش بشه، همیشه فضایی باشه که بتونه سفالگریش رو بکنه، کوزه هاش خوش بشه، زود بتونه بفروشه، بارون بیاد روی این کوزه ها. خب اینا آسیب میبینن. مادرم همینجوری مونده بگونه بارون کنم، هر دعایی کنم به نفع یکی دخترامه، به ضرر یکی از دخترامه. حالا شما تصور کنید، حالا یا بارون میاد یا بارون نمیاد، دون این حالی که بارون داره میاد، یه نفر خوشحاله، یه نفر چیه؟ غمگینه. و نه خوشحالی اون با غم اون کار داره، نه غم این با خوشحالی این کار داره، چون عوالمشون با هم دیگه یک آن نشستن دو نفر یه جا، یه نفر از همون بارون داره کیف میکنه و لذت میبره، یه کسی میگه اه اه چه بارون نحسی، یا بالعکس آفتاب میشه، هوا آفتابی هستش، یه نفر میگه عجب آفتاب مزخرفی هستش، چه چیزی مزخرفی، الان بارون خوب بود، یه نفر هم داره از اون بارون میگه به 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 چه خوب، چه بارون خوبی هستش. همزمان دارن یکی عذاب میکشه، یکی چی لذت میبره. تو حالت مکانیزم های خلقت اینجوری هست، همون لحظه ای که ما توی آب هستیم حالت خفگی داریم، زیر آب اگر بریم ماهی حالت چی دارن؟ حالت حیات دارن، اون آب مایه حیاتشونه. پس این آب برای ما ظهورش چیه؟ خفگیه. ولی باطلش برای ماهی ها چیه؟ حیاته دیگه، اونو دارن لذتش رو تو اون آب کیفش میکنه دارن میکنن. حالا برعکس ماهی رو شما بیایی تو هوا، هوایی که برای ما مایه حیات رو کیف میکنیم و تنفس و نمیم تنفس عمیق و اینا داریم، ما داریم لذتش رو میبریم، این هوا میره تو این ریه های ما، خیلی کیف میکنیم و احساس حیات میکنیم. همون رو شما بدید به یه ماهی، ماهی چی میشه؟ ماهی خفه میشه. همون رو بدید بهش، ماهی خفه میشه. پس بهش تو جهنم اینجوریه که یک فضاست. حالا ما تو بحث نسبت اینو با توجه به وضعیت دنیا اثبات کردیم، یک حریمه که عده اونجا عذاب میکشن چون سنخیت ندارن باش، دستگاه ها و سیستم های مناسب بهش تو ندارن، یه عده هم لذتشو دارن میبرن، برای عده عذاب آور است و برای عده چی؟ لذت میبرن. حریماشون هم از هم جدا چیش کنن، با هیچ کس قاطی نمیشه. خب بریم سراغ زمین بهشت. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زمین بهشت، خوب دقت کنید که چرا ما عده ای از معصومین وقت گذاشتن راجع به معماری بهشت، دیوارا، ساختمونا، اصفهان خدمتون که خوراکی ها، حیوانات، زمینش، جویباراش، کوهاش، جزیره هاش، رودخونه ها، درختاش، وقت گذاشتن اینو بیکار بودن معصومین بشینن این حرفا رو بزنن، یا اینا برای ما ضروریه، یادگیریش فهمش برای حیات ما یه امر ضروری هستش، یه امری است که لازمه ما اینا رو بدونیم و جانمون رو با اینها آرام بکنیم، استراحت بدیم، قدرت بگیریم از فضای بهشت. بهشت فضای قدرتیه، به انسان قدرت میده، به انسان آرامش میده، به انسان ارتقا میده، حتی ارتقا میده به انسان. فکر کردن در مورد بهشت انسان رو پاک میکنه، فکر کردن در مورد بهشت به انسان صبوری میده، فکر کردن به انسان به بهشت برای انسان طهارت میاره. خیلی مهمه، لازمه که ما بهشت رو بشناسیم و در موردش صحبت بکنیم و همچنین به دنبال این باشیم که مظاهر بهشت رو در طبیعت ببینیم، به گونه ارتباط برقرار بکنیم که هر چیزی زیبایی دلنگیزی اینجا شما میبینید بتونه شما رو به اصل خودش که بهشت است منتقل بکنه و شما همیشه نمونه های دنیایی بهشت رو توی طبیعت، توی نظام خلقت ببینید و لذت ببرید و بدونید که این یه رشحه و یک قطره از اون اقیانوسی هستش که قرار انسان بهش منتقل بشه. به قول میرزا خدا بیامرز، یک نمود یک 10 میلیاردیوم هست از اون چه که در برزخ هستش، نه در قیامت. قیامت خب داستانش باز خیلی فرق میکنه، بازم به قول میرزا قیامت هم نسبت به برزخ هم نسبت به قیامت خودش یک 10 میلیاردوم اصلا خدمتون که اصاره هست. بنابراین خیلی لازمه که ما راجع به اینا فکر بکنیم، یعنی ساده رد نشه یا بیکاری مل بشیم راجع به زمین بهشت تو این وضعیت جهانی و وضعیت کرونا و وضعیت چیزهای دیگه حالا و چیزهای دیگه، مسائل دیگه بشیم راجع به این فکر بکنیم. اینو اهل بیت علیهم السلام توی بحرانی ترین وضع مردم اینها رو در اختیارشون قرار دادن، توی بدترین تاریکترین برهه های تاریخی معصومین اینها در اختیار ما قرار دادن و ما باید خودمون آرزو ارزه و سنخیت داشته باشیم که بتونیم واقعا از اینها در موردشون فکر بکنیم و لذت ببریم و با اینها خودمون رو بسازیم، با اینها خودمون رو بسازیم. شما تو دنیا میبینید یه نفر برای طمع دنیایی و یه شهوت دنیایی سالها خودش رو سر پا نگه میداره، سالها میخواد مثلا بعد 20 سال بعد بشه رئیس جمهور، میخواد 20 سال بعد بشه نماینده مجلس، میخواد بشه دکتر، میخواد بشه مهندس، میخواد یه قصر بسازه. میبینید که باهاش سر پایه با اون که من مثلا 20 سال بعد فلان جا بتونم یه قصر بسازم، 20 سال بعد بتونم مثلا فلان جا زندگی کنم، با این آرزو سر پایه، آرزو میپروروندش، این آرزو بهش انرژی میده، قدرت میده، نیرو میده، انگیزه میده، صبر میده، گذشت میده، میگه ایب نداره، من قراره 10 سال بعد، قراره 20 سال بعد این اتفاق چه بیفته. حتی زندانی ها، کسایی که زندان هستن، میبینی که به امید اینکه 20 سال بعد قراره از زندان آزاد بشن، میبینی که دوام میارن. یعنی اگه قراره تصمیمی بگیره، کاری بکنه، میگه باشه، این 20 سالو میگذرونم و بعد میرم بیرون، جبران میکنم. حالا هر جوری که هست، جبران های خوب، نعوذ بالله جبران های بد، بالاخره نگه میداره انسان. ما با بهش فاصله اون 20 سال نیست، نمیدونیم چقدره، ما ممکن است چند دقیقه باشه. شما تو این کرونای نگاه کنید، بیش از جنگ های جهانی تو این 3 ماه جمعیت کره زمین کشته داده، بیش از جنگ های غیر جهانی هم باز جمع بکنی کنارش، باز کشته داره میده. چی فکر میکنه مثلا یه دفعه یه میکروب چند هزارم گرمی بیاد میلیون ها انسان رو نابود بکنه؟ چی فکر میکرد؟ آیا یه کسی به فکر میکرد که جنگ بشه، نمیدونم بمب های اتم، موشک ها، هواپیما ها، نمیدونم وزن ها، بمب های مثلا چند هزار کیلویی، چند تونی، مثلا 2000 کیلو بمب، 2000-3000 کیلو مواد منفجر توی موشک. خب الان اینجوری نیست، الان یه ویروس با یه درصد خیلی پایینی از گرم افتاده به جون مردم جهان و همینجوری داره میلیون ها انسان رو مبتلا کرده و بالای 500 هزار نفرم تو 2-3 ماه کشته، همینجوری هم داره کشته میگیره. وزنش چقدر این؟ اصلا به چشم دیده میشه؟ کسی نمیدونه اصلا چجوریه. همینجوری یه دفعه آدم خبر میدن اه فلانی رفیقت، خواهرت، برادرت، میدونم بچت ویروس گرفته مبتلا شده. حالا غیر از این بیماری های دیگه، اتفاقات دیگه، ما فاصله تا برزخ که نداریم که. بنابراین این خیلی مهم است که ما راجع به اینا فکر بکنیم و از اینها استفاده بکنیم. در مورد زمین بهشت، خب ببینید تو معماری دیگه هر یه بخشش دیگه یه لذت داره، یه جذابیت داره، جداگانه دیده میشه. مثلا کف باید چه جوری باشه، دیوار باید چه جوری باشه، سقف باید چه جوری باشه، ارتفاع باید چه جوری باشه، رنگ ها باید چگونه باشن، بعد اون دکوراسیون داخلی باید چه جوری باشه. ببینید تمام اینها جزء به جزء معصومین علیه السلام در مورد بهشت با ما سخن گفتن. حالا وقتی که میخونید میبینید که راجع به زمین بهشت احادیث متنوع داریم و رنگهای متنوع در زمین بهشت هست که خود اون رنگها با جان انسان چه میکنه خدا میدونه که با جان انسان چه میکنه. مثلا ما الان فرض فهمه تو این فضای بهشتی که نشستیم درش، در حسینی امام حسن مجتبی علیه السلام، خب مثلا رنگ فرشمون اینجوری هستش، برای ما یه جذابیتی داره، یه زیبایی داره، دیوارش اینجوری هستش، نمیدونم. خب نشستیم فکر کردیم میتونیم مثلا یه رنگ دیگه باشه. و جالب اینجاست که باز همه چیز تابع چیه؟ تابع اراده مؤمن هست. این که میگه بهش اینجوری هست، نه اینکه یکی مجبور این بهش رو تأمل کنه، میتونه اگه خودش مایل باشه تنوعی هم درش مؤمن میتونه ایجاد بکنه. اما خدا بهترین گزینه رو به ما میده. به قول امروزی ها منوی خداست، پیشنهاد خداست، اینو داده به ما. اولین روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماید که ارض الجنت بیضا. حالا باز عربی نخونه، اگه بتونم وفادار باشم، بهشت زمین بهشت سفیده. و عرصتها سخور الکافور. وقتی میگه سفید، ما الان چند نوع سفید داریم؟ مثلا رنگ سفید یه رنگ ساده ایه سفید، ولی وقتی که میایم تو طیفای سفید نگاه میکنیم میبینیم چقدر متنوع این طیفا. نگاه همه شما سفیدن، به هر کس میبینیم چه رنگی بگه سفیده، ماشین چه رنگی سفیده، یخچال چی سفیده، اجاق گازمون نمیدونم، ماشین لباسشویی، بعد میبینیم که سفید داریم تا سفید. حالا این که شما دارید میگید سفید، این سفید سفیده زمینی بله نیست، سفید اون طرفه که از خدمت این سفیدای ما یه اثاره مثل یه قطره از اون اقیانوس هست. وقتی میگه سفید اونجا باید یه چیز، یه شباهتی فقط به نظر میاد. قرآن هم همینو میگه، میگه یه شباهتی به نظر میاد. اون رنگ سفیدی که اونجا میخواد دلبری بکنه، یه وقتی میگه عرصه صخره‌های کافور مشک، کافور هستش. از خودم خدمتون که که وقت احاط به المشک، مسک، البته اونا میگن مسک، ما میگیم مشک. حالا مشک چیه؟ ما اینجا یه تعریفی ازش داریم، ولی اینکه اونجا چیه، اون چه بویی هست اونجا، بویی که تو بهشت هست، همینجاش هم اینه که شما تو زمین دارید استشمام میکنید، فوق‌العاده است. بوش با بوش بوی خیلی از عطرها متفاوتی، امر طبیعیه. خوشو تو بعضی از حرم ها بوشو استشمام میکنید با عطرهای اوت کلونی و الکلی و اینا، خیلی متفاوته. ولی خب اونی که اونجاست که دلبری میکنه از انسان یه چیز دیگه یه اون عطر اونجا. ولی فعلا داره حضرت داره تشبیه میکنه یه امر اونجایی رو به یه چیزایی که تو اینجا ما میتونیم بفهمیمش، ولی حقیقت بسیار وراتر از این حرف هاست. بسان تپه های شن که آن را در میان گرفته است. تصور کنه این رو. و جویبارهای بسیار در آن روانند. جویبارهای بسیار. حالا وقتی میگه جویبار، خود جویبار چیکار میکنه با روان انسان و روح انسان و صدای خود اون جویبار؟ به خصوص که اونجا صداها با صدای اینجا فرق داره. اینجا صدای آب جزء مسلمات درمان روح انسان هست. همینجا بوی انسان میره کنار آب میشینه، این شرشور آب رو گوش میکنه، براش دوی الماء دیگه در روایت داریم، صدای سجده آب دوی بهش میگن. خب ذکر داره میگه اصلا با این صدای رودخونه، صدای جویبار. حالا اونجا که اصلا اون صداهای اون جویبارها که همش یاد و ذکر خداست و انسان اون تسبیح ها رو تو میفهمه، اون ذکر سجده رو توی اون صدا میتونه تشخیص بده، قشنگ میفهمه که این داره چی میگه، با شما حرف میزنه، اون آب اون رودخونه با شما سخن میگه. بهشتیان از دور و نزدیک در آنجا گرد هم میآیند. دقت میکنین؟ پس اینجا یه پاتوق عمومیه، یه جایی هست که بهشتیان میتونن جمعشن اونجا بیان قراراشون رو بذارن. جالبه که میگه اینا قرار ملاقات ها و بحثای آشناییشون تو به این بهشت داره انجام میشه. جایی هست که این خصوصیت ها رو داره، افراد میرن اونجا با هم آشنا میشن. ببین چقدر زیباست اینجا. آدم میفهمد که فیجتم افیها اهل الجنه، بهشتی ها اونجا چیکار میکنن؟ جمع میشن اونجا یه عدهشون. ادناهم اون از دور و نزدیک، دور و نزدیک میان اونجا، و آخرهم و گروه های دیگه که دورتر هستند دیگه چی؟ فیتعارفون و هم آشنا میشن تو بهشت. بهشتی اونجا رفیق پیدا میکنن، همدیگر رو پیدا میکنن، قرار ملاقاتاشون اونجا هستش. توی اون فضا شما تصور کنید که چه جاییه اونجا. حالا تو این موقعیتی که این همه زیبایی و صفا و لذت و اینها وجود داره و بهشتی ها خیالشون هم راحته که دیگه همیشه تو این بهشت هستن، و قرآن میگه که بهشتی وقتی وارد بهشت میشن و بهشت رو میبینن اصلا دوست ندارن هیچ نوع دستکاری هم بشه فضای اونجا، نمیخوان جای دیگه ببرنشون، همشون آرزو میکنن که ای کاش ما دیگه همیشه برای همیشه همینجا باشیم، لذت باشون هست. حالا تو این وسط خدا میاد، خدا میاد، یعنی خدا میاد توی لذت بهشتی ها دخالت میکنه، میاد این فاز لذت بهشتی ها رو بالا میبره به قول امروزی ها. خب چه اتفاقی میفته؟ میفهمد که فیبعث الله ریح الرحمه فتهیج علیهم ریح المشک. خدا میاد باد رحمت خودش رو میدمه، میفرسته، میوزاند، اینجوری بگیم، یبعث الله یعنی برمیانگیزه خدا یک باد رحمتی رو اونجا، و بوی مشک در آنان میپیچد، یه بوی فوق‌العاده زیبایی توی بهشت میاد، فوق‌العاده زیبا. آنگاه مرد در حالی که بسی زیباتر و خوشبوتر گشته از، جالبه میگه زیباتر هم میشه، فقط خوشبوتر نمیشه وقتی وارد اون فضای مشترک بهشتیان میشه، جالبه که اینجا یه قرارگاه مشترک هست تو این بهشت که راجع به قرارگاه مشترک داره صحبت میکنه. چرا؟ چون حضرت میفرماید که فیرج الرجلو الا زوجته، مرد بر میگرده میره پیش همسرش، از اون فضای عمومی میره تو فضای اختصاصی خودش. همسرش چی میگه؟ همسرش به اون میگه که لقد خرجت من عندي و انا بك معجبه و انا بك الان اشد اعجابا. میگه تو وقتی که از پیش من رفتی برای من فوق‌العاده بودی، فوق‌العاده بودی. اعجاب یعنی مست همسر بوده، مست جمال حضرت و بوی جمال همسر و بوی همسر بوده. میگه حالا که برگشتی هم خوشبوتر شدی هم منو مستر کردی. خب چیه؟ چه داستانی اونجا که مؤمنین میرن توی اونجا از توی اون فضا زیباتر و خوشبوتر میشن، اونم با اون بوهای چی؟ بویی که خداوند تبارک و تعالی میفرسته. چه بویه و چه نوع زیبایی تولید میکنه؟ ما واقعا عاجزیم از درک اینا. باید خدا رحمت کنه شهید دستقبل رو، میفهمود که باید رفت و دید و خب خوش به حالشون که اینا رفتن و الان اونجا هستن و لذتش رو میبرن. خب زیاده، من این روایت رو حالا حذف میکنم، فقط خواستم که یه چیزی ذهن ما درگیر باشه با فضای معماری زمین بهشت و یه کمی چیزی، فقط یه چیز کلی. یه روایت بخونم از وجود مقدس حضرت باقی علیه السلام. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارسل جنت رخامها فزه و ترابها الورسو و زعفرانو. الله اکبر. خب می فهمد زمین بهشت، زمین بهشت سنگ فرشاش، سنگاش اونجا نقره هستش. رخام در واقع سنگ سفید رو میگن که ما بعضی وقت استفاده بهش میگیم مرمر. یه نوع از مرمرها میگه نقره است. باز وقتی میگیم نقره ما با این انگشتر خودمون که فوق العاده اینا زیباست، نقره ها بالاخره دلنواز، هم همین نقره های دنیایش هم میبینه دلبری میکنه از انسان، به حال خلقت الهی است و اعجاب آور است. هر کدوم از معدنیات هر کدوم اعجاب آور هستن، یاقوت و زمرد و الماس و برلیان و فیروزه و عقیق و صده ها نو هزاران نو سنگ که متخصصین سنگ و سنگ بازا به قول امروز مثلا نمایشگاه دارن سنگ بازا توی سمون دنیا جمع میشن هر سال، مثل نمایشگاه کتاب، هر کس کتاب رو از سمون دنیا جمع میشن. نمایشگاه های دیگه، نمایشگاه های ما داریم سطح بین المللی، نمایشگاه های سنگ هستن. آدم اعجاب میکنه اینا رو میبینه، حیرت حیرت و حیرت اندر حیرت. همینطور این سنگ هایی که هر کدوم دلبری میکنن، تو دنیا خدا برای ما چیکار کرده، آخرت چه قراره اتفاق بیفته. شما یه ذره مست سبزی یاقوت شو، بعض رنگ های دیگه که سنگ های دیگه با انواع و اقسام رنگ ها که خالص ترین رنگ ها و زیباترین رنگ ها در اینا هستن، چقدر دلبری میکنه از انسان. اونجا شما میگید سنگ اونجا رخامها الفزه، فزه نقره است. ولی چه نقره ای؟ یعنی سنگ، سنگ نقره اونجا. خاکش ورس است. ورس حالا ما تو فارسی میگیم که اسپرک و در واقع یک توی لغتنامه نوشته که نبتون اسفر یسبق به، یک گیاه زردیه که باش رنگامیزی میکنه. چون رنگ ها میدونی که از گیاه ها درست میشه دیگه، زیر طبیعی که الان رنگ میزنن، میگه زرده، یه زردیه که چه دلبری میکنه از انسان این زرد. اونجا اینجا داره میگه که سنگش، اون سنگ اصلی که هستش چیه؟ نقره است. خاکش چیه؟ خاکش اون زرد اونچنینی که ترکیبا خیلی عجیبه. و زعفران، حالا نه این زعفران که الان ما داریم اینجا میبینیم که خود اینم ماجراها داره و دلبری ها میکنه و عجایبی داره این زعفران. و خاک روبهش مشک است. خاک روبه یعنی یعنی آقا بس اینجا گرد گرفته، یعنی اون گردی که اونجا هست اون خاک روبهش مشکه، یعنی زباله هاش معطرتر از اون تو دنیا. اگه اون یه ذره بوی زباله بهش بیاد اینجا، همه از شگفتی و زیبایی میمیرن، چه برسه به چیزای دیگه بهش، خاک روبه بهشت. و سنگریزه هایش در و یاقوت هستن. سنگریزه هاش در و یاقوت هستن. حالا شما بیاید تصور کنید که معماری اونجا چه شکلیه، چه جوری میشه. انسان واقعا داره بد زندگی میکنه. انسان ها خیلی خشن و بد دارن زندگی میکنن، خیلی جهنم ها با قصه ها و حسادت ها و بیمهری ها و بیمحبتی ها و تنگ نظری ها و اینو برای خودشون ایجاد میکنن. خب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خیلی خب، 5 دقیقه وقت داریم. که اگر برسیم راجع به ساختمان های بهشتی میخوایم صحبت بکنیم که اونجا ساختمان ها چه شکلی است. این کفش بود، این کف بهشت بود. حالا فعلا یه ذره از زمینش گفت، یه ذره خاکش گفت، یه ذره تپه ها گفت، یه ذره از جویبار گفت، یه ذره از نمیدونم این چیزا گفت. حالا میخواد راجع به بناها و ساختمان ها و قصر های اونجا صحبت کنه، که البته اینم باز یه حد کلی هستش. یعنی وقتی راجع به ساختمان به صحبت میکنیم خیلی خیلی فراتر از این حرف هاست، داده هایی که معصومین علیه السلام دادن. اینجا ما در حد یکی دوتا روایت میگیم که فقط زیادار زائقه ما انشالله شیرین و بهشتی بشه بمونه، چون ما اگر بخوایم توضیح بدیم حیفه وارد فضایی میشیم که دیگه نمیتونیم قطع کنیم، از ظرفیت جلسه و برنامه مون میگذره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر فرمودی وقت داریم؟ یه ربع دیگه وقت داشتیم. خب یعنی ادامه بدیم؟ نه دیگه.